بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جلسه 63، تاریخ 23/7/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، أمن حلال أم حرام. روز چهارشنبه است و تذکر اخلاقی محضر مبارک دوستان از کلمات نورانی اهل بیت. در ضمن توصیه هایی که نبی گرامی اسلام به ابو ذر این صحابی پاک و ارزشمند پیامبر دارند، این شکلی است که طبعا یکی از چیزهایی که مورد خواست مؤمنین و متدینین هست این که در جرگه متقین قرار بگیرند، در جرگه پرهیزکاران و پارسایان قرار بگیرند. در رابطه با تقوا و متقین کلمات فراوانی داریم، هم در قرآن و هم در کلمات نورانی اهل بیت. پیامبر می‌فرماید که شخص نمی‌تونه جز متقین باشه مگر این چند ویژگی را در خودش جمع کند: حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریکه شریکه. اونچنان آدم خودش رو کنترل کنه، مراقبت کنه از خودش، همون گونه که دو نفر شریک در یک مغازه، در یک شرکت، در یک معامله تا ریال آخر را محاسبه می کنند. اگر دو ریال اضافه آمد و تکلیفش روشن نشد، میگن یک ریال مال تو، یک ریال مال من. با دقت، با حساب، با کتاب مأمور میذارن برای رسیدگی به حساب، یه امین مالی تعیین میکنن تا دقیقا موارد را کنترل و مراقبت کنه. در اینجا حضرت میفرماید که نسبت به خودتون معامله دو تا شریک نسبت به هم داشته باشید. چطور اونجا سخت گیرانه برای رسیدن به یه واقعیت محاسبه میکنن؟ واقعا ما خودمونم تو این سنی که برامون گذشته، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، بیشتر، یه نوع محاسبه داشته باشیم. یعنی واقعا یه شب به جای همه کارهای متفرقی که داریم و گاهی فرصت نمی کنیم، یه شب بشینیم یک نمره به خودمون بدیم. از روزی که خودمون را شناخته ایم تا الان، از روزی که وارد حوزه شده ایم تا الان، از روزی که صاحب زن و بچه شده ایم تا الان، از روزی که یه موقعیت اجتماعی پیدا کردیم تا الان این فصول مختلف زندگیمون را بیه به بررسی بگذاریم، ببینیم نمرمون چنده. چند روز قبل تو تلویزیون داشتم نگاه میکردم، از مردم سوال میکردم به نظر شما نمره پلیس چنده؟ یکی میگفت 12، یکی میگفت 15، یکی میگفت 17. یعنی هر کدوم به فراخور اون چه دیدن از کارکرد پلیس به پلیس نمره میدن. خب طبعا خود پلیس هم باید به خودش یه نمره بده. مردم نسبت به ما روحانیت به معنای عام نمره میدن، تعارف هم نداره. البته بستگی داره به این که کدام از ما و نوع روحانیت خوششون آمده باشه و کدام بدشون آمده باشه. و متاسفانه تو روحانیت، یعنی مردم قضاوتشون نسبت به روحانیت، اگر با یه روحانی همسایه دعواشون شده، این نمره منفی برای همه روحانیت ثبت میکنه. متاسفانه این مشکل، دلیلش هم اینه که لباس ما لباس دینه، ادعای ما ادعای پیشوایی جامعه هست. طبعا جامعه به قول امروزی ها بر نمیتابد اگر لحنی، سخنی، بیانی از ما بشنود که با تصورات خودش نسبت به جانشین پیامبر، جانشین امام در عصر غیبت، با اون تصور سازگاری نداشته باشد. لذا ما خیلی نیازمندیم، همه مردم. اینجا بحث روحانی تو این روایت نیست. لا یکون الرجل من المتقین، متقین خیلی هم میتونن باشن، روحانی هم لازم نیست باشن. اینقدر آدمای پاک وجود دارن که روحانیین شیفته پاکی اونا هستن. حقیقتا تو زمانه خود ماها هم بوده، اخلاصشون، عبادتشون، عملشون، ساده زیستشون، علم هم نداشتن که حالا قوانین خونده باشن یا فصول خونده باشن یا مکاسب و مسائل خونده باشن. ولی همین مقداری که از من و شما شنیده بودن، اینو تلقی به قبول کردن. به یک کسی گفتن این مقامات رو از کجا پیدا کردی؟ گفت از عمل کردن به رساله عملی. عجب. گفت من چون احساس کردم این رساله را یه مرجعی تدوین کرده و این مرجع نائب عام امام هست، تلقی این بود که عمل کردن طبق فتوای این مرجع از باب اجتهاد و تقلید گرفته تا ابواب آخر، این تضمین کننده سعادت منه. من کار دیگه نکردم، به این رساله درست عمل کردم. حلال هر جا حلال بوده به عنوان حلال تلقی کردم. خیلی مهمه، به ظاهر ساده میاد. هر جا حرام بودم به عنوان حرام تلقی کردم. هر جا گفتن مستحبه تلقی مستحب کردم. هر جا گفتن مکروه تلقی مکروه کردم. هر جا هم گفتن مباح تلقی مباح، بر اساس همین عمل کردم. احساس میکنم تو زندگیم یک رونقی است. اینا ما گاهی فاصله داریم، همین رساله عملیه را که فتوای مرجع است، مقلدیم جمعیمون و مثلا طور دیگه برخورد. حالا بعد حضرت ریز میکنه این که محاسبه کند، اشد من محاسبت شریک. شریک یعنی چی؟ کجا؟ تو کجا؟ کدوم بخشای از زندگیمون محاسباتمون دقیق باشه تا جزء متقین محسوب بشیم؟ 4-5 قلمرو حضرت در اینجا بیان میکنه. تو این قلمروها اگر مراقبت کردید دقیقا اون محاسبه اتفاق افتاد. قلمرو اول، فیعلم من عین مطعمه. آدمی که میخواد محاسبه کنه و درست محاسبه کنه، باید بداند که این خورد و خوراک او، اونی که سر سفرهش گذاشته میشد، اون درآمدهایی که دارد، من عین مطعمه، این غذاش از کجاست. خیلی مهمه. حالا نوع طلبها که حالا همین شهریه است و مثال این شکلی است و منبری برند و امثال ذالک، درآمد تجاری که ندارند، همین است. منطقه همینا چون ما به ازا دارد، شهریه که مراجع میدن، پولی که حالا مربوط به وجوهات خدا میدونه، آدم گاهی نگاه میکنه، شما محل اطلاعتون هست، طرف یه رقم محدودی پول داره، همین با دست لرزان میاد خدمت شما میگه آه این 5 تومن خودشه، این 5 تومن به بودجه مراجع اضافه می شود و آرام آرام تبدیل می شود به یه مبلغی به کمک مبالغ دیگر. مردم خیلی دقیقن، خیلی حسابگرن تو اموالشون، امثال ذلک. من عین مطعمه، خورد و خوراکش از کجاست؟ هم یه قلم کافیه روز ما را به خودش اشغال کنه که بابا اول ما تا آخر ما چطوری زندگی من از ذره خورد و خوراک اداره می شود. ما طلب کاریم از خدا یا ما بدهکاریم به خدا؟ این فاکتور باید روشن بشه. و من عین مشربه، اون چی که صرف آشامیدنی او می شود از کجاست؟ مطعم و مشرب، خورد و خوراک از کجاست؟ و من عین ملبسه، این لباسی که من پوشیدم و همه مراجع میگن لباسی که حتی غیر درش هست نماز باطله، واقعا ما فکر این مسئله کردیم نکردیم؟ ما به مردم که بالی منبر میگیم، تو ما رمزون میگیم، جای دیگه میگیم، آه اگه لباستون حق مردم درش باشه صد بارم نماز بخونی این نماز باطله. خب ما که اولا هستیم، بررسی کنیم، دقت کنیم. امین حلال امین حرام، آیا اونی که در اختیار ما هست از حلال یا از حرام؟ خلاصه خیلی کار هم آسان است هم سخت. سهل و ممتنع یعنی همین. اگر این مراقبت ها انجام میگیره، اولیاء الهی تو این جمع در میاد، بزرگانی تو این جمع در میاد که مردم موقعی که وضو میگیرن توی حوض مسجد جامع قزوین، اون سید مجاهد، مردم آب وضوی او را برای تبرک میبرن. این همه شیفتگی و دلدادگی و اینها مردم نسبت به او پیدا میکنن. و گاهی از اوقات هم نه، اتفاقات دیگری میفته که نگفتنش اولاست. انشاءالله میدواریم که سر سفره پیامبر و اهل بیت باشه، به قرآن انس بیشتری بگیریم، به روایات انس بیشتری بگیریم. این چند مرحله‌ای که برای ماها بیان کردن، استماع العلم و حفظه و العمل به و نشره، خوب یاد بگیریم، به ذهن بسپاریم، یعنی استماع کنیم اول، به ذهن بسپاریم یعنی خوب یاد بگیریم، و العمل به و نشر را گذاشتن برای آخر خط. یعنی آدمی که خودش ساخته عمل کرده، حالا سخن که از دل براید بر دلش. اما اگر ما نقطه آغاز را آخر قرار دادیم، یعنی اون آخری را آغاز قرار دادیم، اول نشر، بعد حالا فرصتی شد برای عمل میریم سراغ عمل، فرصتی شد یاد بگیریم. نه، اینا تو این مدت زمانی محدودی، خیلی ما تو حوزه فرصت نداریم. حالا این که میبینید یه آقایی پیدا میشود درس این مرجع میرود از دنیا میرود، بگید انشالله مرجع بعد، یعنی طول تاریخ حوزه درس خارج میرود. خب این معلومه چطوریست. ما زمانمون، زمانی که میتونیم نتیجه بگیریم، یک برهه زمانی محدوده. بعد باید وارد برداشت شد از این تلاشی که کرده ایم، زحمتی که کشیده. من شاید تو این محضر بود یه بار عرض کردم، مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه کتاب مستمسکشون در سن 25 سالگی نوشتن. یعنی اینا دیگه عبرت برای ما که خیلی فرصتها را باید مختنم بشماریم. خب تا حفل اغول یادش بفرمایید کلام نورانی پیامبر. ما امروز تتمه بحث از آیه گذشته را داریم، به یک آغاز جدیدی برای بحث راجع به آیه دیگر. اما اونی که مربوط به آیه قبل هست، محضر مبارکتون، یه وعده ما داده بودیم که بحث و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، این یعنی چی؟ فرق بین تسبیح، فرق بین تقدیس، اینا چیه؟ این جمله چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این جمله در حقیقت مقصود از نسبح بحمدک متوقف بر تبیین معنای حرف جر است، یعنی با نسبح بحمدک. خلیفه خداست دیگه، در اون چی به خدا مأموریت بشه، هر چی خدا بهش واگذار میکنه میشه خلیفه. متعلقش عامه، ولی پیداست که اون خلیفه خدا شد تابع دستور اون هست. نحن نسبح بحمدک، هر شود که با در بحمدک یعنی جار و مجرور، هم با و هم مجرور اون که هم باشد. گفته شده در اینجا که به حمدک در جایگاه حال قرار دارد و عبارت اینطوری است: نحن نسبح در حالی که متلبسیم به حمد تو و مشغول به حمد تو هستیم و تسبیح تو میگوییم و سپاسگزار تو هستیم، یعنی در حال سپاس تو و متلبس به حمد تو نحن نسبح. عرض شود خدمت شما بین که معنای این حرف این است که اگر این لطف تو نبود، اگر این انعام تو نبود، ما توان تسبیح نداشتیم. عده ای از مفسرین در اینجا گفتن این جمله مشابه این جمله است که متداول در عرف ماست. مثلا این تعبیر را ما گاهی در عرفمون مطرح میکنیم: به حمد الله توفیق احیای شب قدر پیدا کردیم. یعنی اگر نبود عنایت تو، لطف تو، این توفیق ما از خدا میبینیم و اگر چنین نعمتی به ما عطا نمیکرد، ما توان درک شب قدر نداشتیم. چند ما ملائکه با خدا اینطوری صحبت میکنن که ما به لطف و عنایت تو چرا تسبیح و تقدیس میکنیم، یعنی با عنایت تو به حمدکه و به لطفکه و به عرض شود عنایتی که تو نسبت به ما داری، ما این شکلی تو را تسبیح میکنیم. البته احتمالات دیگری هم مطرح شده، منتها من دیگه وارد اون احتمالات نمیشم. تفاوت تسبیح و تقدیس، چرا فرموده هم نسبح لک و هم نقدس؟ تفاوتی که بین این دوتا بیان کردن، گفتن تقدیس کار خواص است، از شما خدمت شما کار موحدان الهی است، اما تسبیح کار همه موجودات عالم است. و این من شیء الا یسبح بحمده، این من شیء الا یسبح بحمده، این من شیء یعنی شجر و حجر و مدر و همه عالم هستی، اینها تسبیح پروردگار میکنن، اما تقدیس کار خواص و مقربان الهی است. نسبح به اعتبار این که در جمع این من شیء داخل هستند، و نقدس و به اعتبار ویژگی ملائکه و فرشتگان الهی هستند. عرض شود خدمت شما، لذا در قرآن عرض شود که به شکل عام امر به تسبیح شده، سر تا سر قرآن شما نگاه میکنید امر به تقدیس خدا نشده، ولی امر به تسبیح شده. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و تعبیرات دیگری که در قرآن وجود دارد. تفاوت دیگری که بین تسبیح و بین تقدیس وجود دارد این است که تسبیح درباره خدا به کار می رود و غیر او تسبیح نمی شود، اما تقدیس گاهی ما یه چیز دیگری را هم تقدیس می کنیم. ما نمیتونیم یه فردی را تسبیح کنیم غیر خدا، اما شیء دیگری را ما میتونیم تقدیس کنیم ولی تسبیح نمیتونیم بکنیم. اینم تفاوتی است که بین تسبیح و تقدیس وجود دارد. لذا نگاه کنید، مثلا تعبیری که در قرآن وجود دارد، ادخل الارض المقدسه، تقدیس صفت ارض در اینجا آمده، ارض تقدیس شده، ولی که نمیگن ادخل الارض المسبحه، تسبیح مختص به ذات کبریایی حق تعالی است، اما تقدیس در غیر خدا هم استعمال دارد و به کار می رود. جمله آخری که از این آیه باقی مونده، اینی اعلم و مالا تعلمون، عرض شود محضر شما به این که یه پاسخ سربسته است از ناحیه خدای متعال به فرشتگان. البته نمیخواد بگه که به شما مربوط نیست، چون بعضی از دوستان عروض تلقی میکردن از اینی اعلم و مالا تعلمون، یعنی توبیخ خدا به این هاست. نه، نمیخواد بگه عرض شود، یعنی نمیخواد بگه شما دخالت نکنید، بلکه مسئله را برده روی علم. شما و ما منا الا له مقام معلوم، بالاخره فرشتگان شما هر کدام دارای درجه و موقعیتی هستید، بین علم شما و بین علم خدا تفاوت وجود دارد. اینی اعلم و ما لا تعلمون، یعنی شما میدانید چیزایی را، اما اون چی که من در اینجا میدانم از شبت خدمتون شما نمیدونم. تکمله ای داره که این دفتر ما به پایان رسید و وارد دفتر جدید بشویم. پایان این بخش پایانی، این تعبیری که در اینجا وجود دارد در ذیل آیه اینی اعلم و ما لا تعلمون، توضیح هم دادیم قبلا که فرشتگان اون مراتب نازله انسان را می دیدن که فساد می کند، غرق در غرائز است، شهوت است، امثال ذلک. ولذا آمدن این سؤال استعلامی، نه اعتراضی، سؤال برای رفع ابهام مطرح کردن، غافل از این که انسان مرحله کاملی هم دارد که فرشتگان توجه به اون مطلب نداشتن، که مرحله علم و عقل انسان هست. لذا موقعی که تعلیم اسما داده شدن که آیه بعد هست، دیگه دیدیم ملائکه دیگه لب به عذرخواهی گشودن و در مقابل ذات کبریایی حق کوتاه آمدن. عرض شود که چون ملائکه همطور که عرض کردم درجات مشخص و محدودی دارن، سوره صافات آیه 164 دوستان ملاحظه رو فرمایند، سخن از قول ملائکه است، و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام ما درجه مقام اینطور نیست که حالا چون ما فرشته ایم همه چیز را بدانیم، نه، ما منا الا له عرض شود مقام معلوم. اما انسان کامل خیلی وضعش فرق میکنه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و ان الی ربک المنتها، این مال انسانه، و ان الی ربک المنتها، تو مقام اندالله‌ای است. و این خیلی تفاوت میکند با فرشتگان که هر کدام از اول مقام و جایگاه مشخصی براشون تعیین شده و قرار داده شده. خب پرونده این آیه بسته شد و خروجی آیه این شد که خدای متعال مسئله خلیفه شدن آدم را به سمع ملائکه میرساند، ملائکه اونچنان سوال میکنند، پاسخ این است و مطالبی که در این زمینه بود. این آیه هم که الان عرض میکنیم آیه 31 نکات بسیار جالبی دارد، و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه مسابقه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. از شبت محضر شما بین که علم اسما، حالا توضیح میدیم مقصود از اسما چه هست، حالا ترجمه اجمالی آیه این است که علم اسرار آفرینش و نامگذاری موجودات را خدا به آدم تعلیم کرد. عرض شود خدمت شما، و بعد در معرض نگاه ملائکه قرار داد. ثم عرضهم علی الملائکه فقال اندونی، فرمود اگر راست میگید شما مرد میدان همه جا هستید، اندونی به اسماء هؤلاء این کنتم صادقین. عرض شود که این آیه فضیلت بسیار مهمی را برای حضرت آدم بیان می کند. مسئله تعلیم در اینجا مطرح شده. چند تا تفاوت بین تعلیم خدا و تعلیم متداول بین انسان ها وجود دارد. تعلیم انسان ها نیاز به مقدماتی دارد. می بینید دیگه، ماها کتاب می خواهیم، دفتر می خواهیم، قلم می خواهیم، سر درس استاد میخوایم، ماها باید بالاخره با استاد باشیم، سالها باید با استاد باشیم تا خروجیش بشود یه طلبه فاضل، محقق، مدرس، مجتهد، عالم فرهیخته. عرض شود محضر شما، یعنی به تعبیر امروزی ها یه فرایند لازم دارد تعلیم و تعلم در آموزش های بشری. اما علمی که آموزگارش خدای متعال هست میگه علم آدم الاسماء، یعنی خدا تعلیم داد. آیا تعلیم داد مقدماتی چی؟ آدم بیا بشین زانو بزن، های حرفا نیست. علمی که آموزگارش خدای متعال باشه نیاز به مقدمه و پیش نیاز ندارد، در حقیقت با جانش دریافت میکند. و علمناه من لدنا علما، سوره کهف آیه 65، من لدنا علما، هیچ دیگه مقدمه و مؤخره ای در کار نیست. در آموزش های بشری و متداول تدریجی بودن و زمان بر بودن مهمه، زمان لازم دارد. ولی در تعلیم خدا زمان در کار نیست. شما ملاحظه می فرمایید اینا انزلناه فی لیلت بفرمیدا، ما در شب قدر تمام قرآن را بر پیغمبر نازل کردیم، یعنی بر قلب پیغمبر طبق تفاسیری که داریم قرآن را نازل کردیم. اینجا دیگه زمان ندارد. بله در طول زمان اون 23 سال پیامبری پیامبر این آیات به تناسب موقعیت ها و بر اساس شأن نزول ها نازل شد، ولی خدا این توان را دارد که در یک لحظه از شب، اونم شب قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، دیگه تدریجی بودن لازم نیست مگر مصالح اقتضا کند که آیات همراه با پیغمبر باشد و این کار اتفاق افتاد. نکته دیگر این است که در تعلیم های معمولی اگر تعدادی متعلم وجود دارند و کسی معلم است، عده‌ای برداشت میکنن، عده‌ای برداشت نمیکنن. یعنی تضمینی نیست که اگر احیانا کسی آمد تعلیم داد عده‌ای همه برداشت کنن، نه اینطوری نیست. عده‌ای برداشت میکنن و عده‌ای برداشت نمیکنن. در تعلیم های معمولی تو 100 تا شاگرد، تو 200 تا شاگرد، تو 300 تا شاگرد ممکن عده‌ای خوب بفهمن، عده‌ای متوسط بفهمن، عده‌ای بعد مراجعه کنن بدانن. اما تعلیم الهی آنیست، و آنی به این معنا که یعنی همون چرا که خدا تعلیم میکند همون را هم متعلم بفرمایید برداشت میکند به دریافت میکند. پس این که میگیم به علم آدم الاسما کلها، خدا تعلیم داد به آدم، یعنی دیگه زمان بر نیست، مقدمات نیاز ندارد، و دریافت و برداشت هم آنیست. دیگه این که متعلمی بداند متعلمی نداند هم خبر نیست، این ویژگیه. لذا آدم با تمام وجود این مسئله را از شبت خدمتون دریافت کرد. این هم نقطه بعد. تعلیم داد یعنی چی؟ ربطی به هم نداره سید بزرگه. تعلیم یعنی چی؟ یعنی ولایت؟ نه قاطی نکنید سید بزرگان، ما که صحبت از ولایت نکردیم. حالا فرض کنید این بشود مشکل ایجاد میکنه؟
نه.
بله بسیار. نه اون جا ربطی به هم نداره، ولایت و تعلیم اسرار آفرینش چه ربطی به مقوله ولایت؟ من تعجب میکنم از سوال. مسئله بعد، کلمه آدم در اینجا به کار رفته. ما سه واژه در قرآن داریم، یکی انسان، یکی بشر، یکی آدم. انسان و بشر تقریبا مترادفن از این نظر که هر دو اسم جنسن، منتها کاربرد انسان و کاربرد بشر متفاوت است. هر جا مسائل مادی و ظاهری مورد نظر باشد از کلمه بشر استفاده میشه، هر جا مسائل روحی و معنوی مورد نظر باشد از واژه انسان استفاده میشود. قل انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر مثلكم، اینجا پیغمبر در مقام چه است؟ مثل دیگران است، خورد و خوراک و استراحت و امثال ذلك. لذا واژه بشر به کار رفته. هر جا ما کلمه انسان را به کار میبریم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اون بعد روحی و معنوی انسان مورد نظر است. هر دو اسم جنس هست، یعنی به فرد خاصی اطلاق نمی شود. انسان به همه اطلاق می شود، بشر به همه اطلاق می شود، منتها مورد کاربردش مختلف و متفاوت است. اما کلمه آدم که در اینجا عرض شود خدمت شما، به این که به کار رفته، کلمه آدم اسم جنس نیست، اسم خاص و علم شخص است. و علم بفرمید آدم، نه علم الانسان. اون علم الانسان اون معنای مطلق انسان است، علم الانسان ما لم یعلم، اون همون معنای اسم جنسی است. اما اونجا کلمه آدم به کار رفته، آدم موردش بفهمید خاصه، علم شخصی است در رابطه با آدم به کار رفته و انشاءالله توضیح میدیم. مثلا این تعبیری که در قرآن وجود داره، یا آدم خطاب به همه افراد نمی شود، یا ایها الآدم گفته نشده تو قرآن، بیه پیدا کنید از سبب خدمت شما بین که، ولی یا ایها الانسان گفته شده. در رابطه با فرزندان آدم یا بنی آدم به کار رفته، یعنی ای فرزندان آدم. اما کلمه آدم به عنوان اسم جنس برای نوع انسان ها به کار نرفته. آدم اسم شخص علمه، و اگرم خواستن اشاره به فرزندانش بکنن با واژه یا بنی آدم. انشاءالله موفق باشید، معید باشید. ادامه داره این داستان که انشاءالله توضیح خواهید. انسان با بشر روز خوندم الان به شما نمیدونم.